يقومنشن ويغلجوه يقومنشن. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو القيوم جد الخسر سلطة ولا نعوه له ما في السماوات وما في الارض من الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا اكراه في الدين والثمين رشد من الاخره فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور الذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن بازم بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مورد معجزات قولی و معجزات فعلی بود. عرض شد که معجزات دو گونه است، این معجزات فعلی که مثل معجزاتی که از انبیاء اعظم در قرآن روایات اینها ذکر شده و یک معجزات قولی که معارف عقلی و بالاتر از اون حقایق شهودیه که عرضه می کنن به انسانهایی که مستعدن. و در این زمینه مطالبی به عرض عزیزان رسید و فرمودن تا انسان از عالم حس به در نرفته، یعنی تفکر تعقل پیدا نکرده و محصور در عالم ماده است و از این عالم پرواز نکرده، طائر فکرش طیران پیدا نکرده به عوالم دیگه، تا موقعی که اینجوری نشده عامیه. حالا در هر لباسی، در هر شغلی، در هر حرفه‌ای که باشه عوامه، جزء عوام الناسه. و اون انسانی که از اقلیم ماده پا فراتر میگذاره و به ماورای طبیعت سفر میکنه، حالا چه سیر فکری و چه سیر شهودی، این انسان به اندازه‌ای که از این عالم ماده به در رفت جزء خواص میشه، یعنی جزء خواص انسان‌ها میشه. از اون عوام بودن، از اون حسگرا بودن بیرون میاد، به در میاد. و الا تا موقعی که در بند حس، در بند عالم محسوساته، هر کسی باشه، مهندس باشه، دکتر باشه، فیلسوف باشه، پروفسور باشه، جزء عوام الناس. خب بعد فرمودن خواص را که قوه عاقله و متفکره پیکر مدینه فاضله انسانی هست، علوم و معارف به کار آیند. خواص اگر ما پیکره جامعه انسانی رو مثل انسان تصور کنیم، جامعه رو میبینیم که تجار که تجارت میکنن مثل خون میمونن در رگ، در رگ این پیکره که همون جور که خون مواد غذایی رو به همه اندام میرسونه، این تجار هم مواد و کالاها رو از جایی به جای دیگه منتقل میکنن و این پیکره جامعه انسانی رو تغذیه میکنه. بازار مثل معده میمونه، همون جوری که مواد از معده پخش میشه و در بدن انسان انتشار پیدا میکنه، از بازار کالا و اجناس منتشر میشه در بین مردم. حالا اندیشمندان، متفکران، فلاسفه، حکما، الهیون، اینها به مانند قوه عاقله هستند در این پیکره انسانی. اینها هستند که جامعه رو هدایت میکنن به سوی کمال. اگر یه جامعه ای در او متفکر، فیلسوف، عارف، انسان اندیشمند وجود نداشته باشه که این جامعه رو رهبری کنه، هدایت کنه، این جامعه میشه مثل انسان دیوانه. انسان دیوانه هم حیات داره ولی به سوی کمال حرکت نمی کنه. اگر در جامعه ای انسان کامل وجود نداشته باشه، مثل انسان بی عقل میمونه. شما نگاه کنید شبه جزیره عربستان رو قبل از ظهور رسول الله، بهترین جایی هم که بخواید مراجعه کنید و ببینید اینا چه وضع زندگی میکردن، خود نهج البلاغه است که امیرالمومنین اوضاع جاهلی رو در جای خطبه های نهج البلاغه توضیح داده که شما با چه وضعی زندگی میکردید. راهاتون ناامن بود، کارتون زنا کردن، تجاوز کردن به حقوق دیگران، دزدی کردن، قطع طریق کردن، پرستیدن سنگ و چوب. خوراکتون چی بود؟ پوشاکتون چی بود؟ اخلاقتون چجور بود؟ ولی وقتی یک عقلی در اونجا متولد شد به نام رسول الله، میبینیم این جامعه چه جامعه ای شد. بازار رو بدون بستن درها رها میکردن. اون جامعه ای که اونجور بود اومد به کجا رسید؟ تا چه اوجی ترقی کرد که شد ابرقدرت دنیا؟ عربستانی که عرب سوسمار خورد، نیزه به دست، معروف بود دشت نیزه وران، که عرب خودشو میشناخت و نیزهشو میشناخت و اون بوزی که میچرود، بیشتر از این نمیفهمید. اما وقتی رسول الله آمد، اینها رو اونقدر ارتقا داد، عقل پیدا کرده جامعه. این پیکره بی عقل، عقل پیدا کرده. به جایی رسید که به ایران و روم و مصر و همه اینها که ابرقدرت اون موقع بودن، زیر لوای اسلام در آمدن. جامعه ای که انسان راهبر نداره، انسان متفکر نداره، چون متفکر، عاقل، فیلسوف، روحانی، اینا رهبر اجتماع هن. اینا این بدنه اجتماع رو میخوان راهبری کنن، هدایت کنن. این انسان ها رو باید به تکامل برسونن. لذا خیلی مهمه که چه کسی رهبریت اجتماع رو به عهده میگیره. ما چرا بحث داریم در سر بحث خلافت؟ بحث خلافت که این همه شیعه و سنی در طول تاریخ با هم مخالفت کردند و جنگیدند، حرف ما اینه که اینها رهبر نبودند، اینها عقل نبودند که بخوان این پیکره اسلام رو هدایت کنن. لذا کار اسلام رسیده به اینجا که میبینیم. کار اسلام رسید به این جایی که الان میبینیم، که اون کسی که میخواد این پیکر رو هدایت کنه به سوی کمال باید انسان الهی باشه که از جانب خداوند معرفی شده، پیامبر یا وصی پیامبر باشه. نمیشه کسی دست کسی رو بگیره والا بگه آقا این خلیفه ی رسول خداست. جناب ابن سینا در رساله معراجیه رساله‌ای دارن در شرح احادیث معراجی، اونجا کلام رو میرسونن یه جایی به امیرالمؤمنین که میفرماد ایشان در میان صحابه به مانند معقول بود در میان محسوس و به مانند عقل بود در میان سایر حواس. این انسان امیرالمؤمنین در میان سایر صحابه تفاوتش مثل عقل بود نسبت به سایر حواس. خب حالا حواس انسان‌های اندیشمند، اینها به منزله قوه عاقله و متفکره پیکر مدینه فاضله انسانی هست، اینها رو علوم و معارف به کار آید. اینها دیگه معجزه اگه بخوام نمیگن برای مرده زنده کن. یکی از جناب آیت الله خونساری فرموده بودن که اگر امام عصر تشریف بیارن من هیچ معجزه ای از ایشون نمیخوام، فقط یک سؤال علمی من رو جواب بدن، یک سؤال علمی که در مباحث توحیدیه که حضرت آقا در کتاباشون این مسئله رو ذکر کردن و جواب هم دادن، گفتن حالا احتیاجی نیست امام زمان بیاد، بنده جوابتونو میدم. جواب رو به نحو وافی و شافی به ایشون گفتن، به ایشون که حالا از دنیا رفته منظور جواب این مسئله رو براشون گفتن. خواص میگن ما معجزه نمیخواییم. اون کسی که مدعی اتصال به الوهیته، اتصال به ربوبیته، میگه انا رسول رب العالمین، این باید عالمترین انسانها باشه، چون متصل به معدن علمه، متصل به معدنی به نام معدن وحی. لذا شما در کتب حجت، کتب حدیثی وقتی رجوع میکنید به اون ابواب حجت، یکی از خصوصیات حجت میگه حجت آن است که سؤالی نمیشود از او بپرسی و بگوید من نمیدانم. این خصوصیت حجته. نمیشه کسی امام باشه بعد بگه من نمیدونم. اگه نمیدونی پس چجوری پیشوای منی؟ عرض کردم اون حدیث رو که شخصی خدمت امام بود از خصوصیات امام سوال کرد، آقا بعضی از خصوصیات امام رو برشمرد، بعد فرمود تو الان یک خصوصیت از این خصوصیات رو میبینی. میگه شخصی از خراسان همون لحظه اومد خدمت آقا، ظاهرن حالا خمس آورده بود یا کاری داشت. شخص خراسانی نشست به عربی شروع کرد با آقا دست و پا شکسته عربی رو صحبت کردن. میگه حضرت شروع کرد به زبان خراسانی فصیح با ایشون حرف زدن. برگشت گفت آقا مگه شما زبان خراسانی بلدید؟ گفت اگر من زبان تو رو بلد نباشم چگونه حجت میشوم بر تو؟ آقا اگه منم ندونم تو هم ندونی پس من چجوری حجت خدا هستم بر تو؟ حجت خدا به اسم نیست که بگیم آقا شیر تا خطا آوردن گفتن این میشه امام زمان. نمیشه از حجت خدا سوالی کنی و ندانه جوابشو، بگه نمیدونم. تو هر زمینه علمی، تو کامپیوتر، تو لیزر، تو نمیدونم اتم، نمیشه سوالی بپرسی و بگه نمیدونم، چون علم کل در نزد امامه و با این شرط امام شده، اصلا با این شرط شده حجت خدا بر ما، قائم مقام خداست، جانشین خداست. امام بگه نمیدونم یعنی قائم مقام خدا گفته نمیدونم، نماینده خدا گفته نمیدونم. خب تو اگر نماینده خدایی از خدا بپرس، اگر نماینده خدا هستی از خدا بپرس که این چیه جواب این سوال. ببینید در قرآن در سوره قمر، فکر میکنم در سوره قمر در مورد قوم ثمود ظاهرن که میگه وقتی پیامبر اینها آمد، اینا گفتن ابشرم واحدم منا نتبعه، آیا ما یه انسانی مثل خودمونو پیروی کنیم؟ انا اذن لفی ضلال مبین، در این صورت که ما در گمراهی آشکار هستیم. حرف اینا تا اینجا درست بود، حرف اینها که برخلاف پیامبر دارن حرف میزنند. حالا آیش رو برخلاف پیامبر دارن حرف میزنن، اما تا اینجا درست میگفتن. سوره قمر، حالا آیش رو همون عرض میکنم خدمتتون. ابشرا واحدا منا نتبعه انا اذا لفی ضلال و سعر، فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال و سعر. گفتن آیا ما یه بشری مثل خودمونو پیروی کنیم؟ اینجوری که ما در ضلالتیم، راست میگن تا اینجا. آیا من یه انسان مثل خودمو میفتم دنبالش؟ برای چی؟ برای چی اینو امام خودم قرار بدن؟ تا اینجا درست میگفتن، اما دنبالش گفتن اعلقی از ذکر و علیه من بیننا بل هو کذاب اشر. گفتن آیا از بین ما ذکر به این نازل شده؟ این یه دروغوی بیش نیست. یعنی اینجا دیگه بحث تکبر آمد وسط. گفتن چطور از بین ماها به این گفته؟ چرا خداوند به این وحی کرده؟ اینجا دیگه بحث کبر و غرور آمد وسط. تا اون جمله اول درست بود که گفتن آیا بشری مثل خودمون؟ نه، بشری مثل خودتون رو نباید پیروی کنید، بلکه باید کسی رو پیروی کنی که الغی علیه ذکر، ذکر بر اون نازل شده. ذکر یعنی اون وحی، یعنی متصل به وحیه. و الا یه انسان مثل خودت رو بیفتی دنبالش به چه دردت میخوره؟ اشکال اینا در اینجا بود که اینا وحی رو منکر شدن، وحیی که به او نازل شد. بعد آیه قرآن میفرماید سیعلمون قدم من الکذاب العشر، به زودی خواهند دانست که دروغ زن کیست که اون ناقه رو فرستاد، اون معجزه‌ای که عزیز صالح آورد و اینها ناقه رو پی کردن و کشتن، و که میگه حالا دیدید شما دروغگو هستید. انسان اگه بخواد از یه انسان مثل خودش تبعیت کنه که در ضلالته، در گمراهیه. حالا اون انسان خیلی هم دانشمند باشه، تا اتصال به عالم منبع علم نداشته باشه که قابل پیروی نیست اصلا. در حکم اکل میته، حتی در مورد فقیه مجتهد روایت داریم. فقیه رو ما فقیه نمیشناسیم مگر محدث. محدث کسی که بتونه با عالم غیب حدیث کنه، گفتگو داشته باشه. یا میفرماد فقیه کسیه که استفتا کند از حق تعالی به صفاء سره، با صفای سر خودش از خدا فتوا بگیره. خیلی حرفه ها. این انسان میشه فقیه دینشناس. ولی با مطالعه کتب که بشه فقیه، این در حکم اکل میته میشه، احکام ثانوی میشه. چون دسترسی به اون فقیه نداریم، میگن خب حالا از کسی پیروی کن که کتاب خونده باشه لااقل. ولی فقیه کسی که المؤمن اخذ دینه عن الله، کانال ارتباطی باید داشته باشه با عالم بالا. به صرف کتاب خوندن و درس خوندن و درس خارج رفتن که فقیه فقیه نشد. خب معجزات قولی اینا برای خواصه. خواص و معجزه قولی به کار میاد. این طایفه معجزات قولی را که مائده های آسمانی و معدوبه های روحانیان طلب میکنن. مائده غذای آماده است، معدوبه هم چیه؟ اون سفره است، سفره های روحانی، غذاهای آسمانی. اونها رو میطلبن، دنبال معارف میگردن، دنبال حقایق میگردن. حقیقت چیه؟ نکته سنج و زبان فهم و گوهرشناسن. حرفو میفهمن کجاییه، از کجاست. زبان فهمن. یعنی چی زبان فهمن؟ یعنی زبان خدا رو میفهمن، یعنی زبان امام رو میفهمن، زبان احادیث رو میفهمن. و الا به صرف روایت خوندن و حدیث حفظ کردن درست در نمیاد. ما محدثان بزرگی داشتیم که به خاطر نداشتن درایت در روایت غلطهایی کردن که آبروی شیعه رو بردن. حالا اسم نمیبرن، آمده کتاب نوشته، حدیث جمع کرده، کتاب نوشته که آقا قرآن تحریف شده. یک محدث بزرگ، یک محدث بزرگ شیعه آمده کتاب نوشته که آقا قرآن تحریف شده. بعد چقدر از علمای شیعه برای اینکه این تهمت ننگو از دامن شیعه پاک کنن آمدن بر علیه ایشون کتاب نوشتن. من جمله خود حضرت آقا کتابی نوشتن به نام فصل الخطاب فی عدم تحریف کتاب رب الارباب، که آقا قرآن هرگز تحریف نشده است. سنی ها همین رو علم کردن برای شما شیعیان قائلید قرآن تحریف شده. اینها، اینم عالم بزرگ شیعی، محدث بزرگ شما چنین کتابی نوشته. یه قطره نجاست کلی آب باید بریزی تا اون یه قطره نجاست رو پاک کنه. این آقا محدث بزرگه، منتها نمیفهمه، حدیث شناس نیست. اگر حدیث درایت در روایت داشت، اگر زبان فهم بود، تشخیص میداد این حدیث از امام هست یا نه. اگر زبان فهم بود میفهمید اینجا منظور امام تأویل این آیه، نمیخواد بگه که این صورت قرآن اینجوریه، ظاهرش اینجوریه. اگر زبان فهم بود میفهمید این حدیث از اسرائیلیاته، زبان امامو نمیفهمن. حالا هزارم حدیث خونده باشه، هزارم حدیث حفظ کرده باشه، که حضرت آقا در 1001 نکته، یه نکته ای داره. در اونجا می فرماد که ما یک کتابی نوشتیم، فصل الخطاب فی عدم تحریف کتاب رب الارباب، که قرآن هرگز تحریف نشده است. و اعتقاد بنده چنین است که این قرآن که در دست ماست از ابتدا تا انتها همانی است که بر رسول خدا نازل شده است، بدون کم و کاست. تا اینجا درست؟ بعد می‌فرماد اگر کسی حرفی داره در این زمینه، یعنی غیر از این قائله، میگه قرآن کم شده، قرآن زیاد شده، قرآن تعریف شده، من حاضرم با ایشون مباهله کنم. مباهله میدونی چیه؟ یه سری شرایط خاصی داره مباهله، که دو نفر روی یک مسئله وقتی دعوا دارن با هم مباهله میکنن، در حق همدیگه نفرین میکنن، و یکی از اون افراد از بین میره. و مباهله هایی داشتیم در طول تاریخ، مباهله هایی داشتیم که خودش اصلا در خود قرآن هم اون داستان مباهله با اهل نجران آمده، که ایشون میگه من حاضرم مباهله کنم، که قرآن هرگز تحریف نشده. زبان فهم و گوهر شناس هم تشخیص میدن که این حرف کجاییه، و میدانند که کالای علم کجایی و چگونه کالایی است. و به تعبیر خواجه در شرح اشارات، الخواص للقولیت اتوع و العوام للفعلیت اتوع. میگه تو و رغبت خواص به قول، به گفتاره. میگیم تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد، به گفتار طرف اعجاز گفتاری میخوان، دنبال گفتار میگردن، چون عزیزان اون پل ارتباطی ما کلام ماست که ما رو مرتبط میکنه. و این گفتار خیلی مهمه. یک بار اون اوائلی بود که خدمت حضرت آقا رسیده بودیم، ما یه آقایی رو، شخص بزرگواری رو پیدا کردیم که این مخفی بود در میان مردم، در میان خلق، یعنی یه صورتی داشت، یه حرکاتی داشت که هیچ کس باورش نمی‌شد این انسان اصلا عاقل باشه، تا برسه به اینکه صاحب مقامی باشه، صاحب کرامتی باشه. منتها کلماتی از این ما شنیدیم، دیدیم این کلمات، کلمات عادی نیست، عقل آدمای معمولی به این حرفا نمیرسه، تا برسه به عقل انسان سطح پایین. احتمال دادیم که این از اولیاء پنهان و مستور خدا باشه، که با حضرت آقا مطرح کردیم که آقا یه شخصی رو ما میشناسیم با این حالات اینجوری، و یه چیزایی از ایشون دیدیم، اینا رو دیدیم، اینا رو دیدیم، به نظر شما؟ به توجهی کردن، فرمودن خب، نگفتن نه نیستش ایشون، انکار نکردن که نه، فرمودن به حلوا، حلوا که دهن شیرین نمیشه، بر فرضم که ایشون جزو اولیاء خدا، حرف من ها، بر فرض که جزو اولیاء خدا باشه، تو استاد میخوای، مربی میخوای، تو رو پرورش بده، حالا اون آقا برای خود جزو اولیاء خدا هست، به کار تو نمیاد که، تو یه کسی باید باشه این نهال تو رو پرورش بده، تربیتت کنه، علم و معرفت در جان تو بریزه، ولو به صرف این که ایشون از اولیاء خدا هست که کار تموم نشد که. یا بعضی سیر و سلوک رو فکر میکنن فقط سیر و سلوک یه ذکر گفتنه، بیشینن ذکر بگن و یه استادی پیدا کنیم که یه ذکری به ما بده، چله بده و ما یه مرتبه بشیم عارف بالله. همون اوائلی بود که، حالا اوائل که میگم اون سالهای اولی که خدمت آقا جان بودیم، یه چیزی برای ما پیش آمد که من تصور کردم خب مثلا داریم پیشرفت میکنیم، ذکر میگیم داریم پیش میریم. خدمت آقا جان که مشرف شدیم، آقا فرمود آدم با یه ذکر که به جایی نمیرسه، با ذکر گفتن که آدم به جایی نمیرسه. خب اگه جوری باشه این همه کتاب ذکر طرف بشینه یکی یکی چله بگیره اینا رو، سیر و سلوکی نیست که فقط ذکر بگه طرف، خیلی امور دیگه ای هست. از این که میگن استاد، استاد کارش چیه؟ کارش این که فقط ذکر بده به شما، بگه آقا اینجوری ذکر بگو، این پاتو اینجوری بذار، اینقدر ذکر بگو، اینقدر اینجوری کن، همین کارش، فقط همینه. این که میگه اگه دنبال کامل بگردی نصف راه رو رفتی. نصف راه چه رو رفتی؟ اگه به ذکر گفتنه که خب بیایید، افرادی هستن 24 ساعته بسبس میکنن، 24 ساعته، اصلا کار استاد یه چیز دیگه. استاد انسان رو پیش میبره، او دست ما رو میگیره میبره. ذکر فقط یه وسیله ارتباطیه، ذکر یه وسیله ارتباطیه. بعضی هستن که در کنار استاد اصلا ذکر ندارن ولی سیر میکنن، اصلا ذکر ندارن ولی سیر میکنن. این نیست که فکر کنیم استاد کارش اینه که به ما چله بده 24 ساعته بگی آقا صبح اینو بگو شب اینو بگو. بله یه جایی هم لازمه به انسان میگن آقا اینجوری کن اونجوری کن، یه جایی هم لازم نیست. حواریون حضرت مسیح بر اثر اینکه در جوار مسیح بودن شفا میدادن مریض ها رو، مرضات رو شفا میدادن، در حالی که نه ریاضتی میکشیدن نه روزه ای میگرفتن، آمدن اعتراض کردن به حضرت عیسی که آقا حواریون تو نه ریاضت میکشن نه روزه میگیرن، در حالی که این کرامات هم از اون بروز میکرد. حضرت مسیح به تمثیل گفت اینا وقتی کنار منن دیگه از اینا رو احتیاج ندارن، اینا وقتی کنار منن که اینا رو احتیاج ندارن اصلا، چون من دارم اینا رو میبرم. این مضمون کلامشون ها، چون به رمز گفتن حرف رو، میگه وقتی دستت دادی به دست استاد مثل اینکه سوار کشتی شدی، تو کشتی تو وایستادی ولی کشتی داره تو رو میبره، سیر میده. اینکه رسول خدا فرمود مثل اهل بیتی که سفینت نوح مثل کشتیه، تو کشتی لازم نیست تو بدوی تو زحمت بکشی، همین که سوار کشتی شدی میبرنت، همین که سوار کشتی شدی سیر میکنی میری. زبان وسیله ارتباط، گفتار کلام به صرف این که آقا فرمودن با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه، ایشون هم جز اولیاء خدا، خوب تو چه استفاده میتونی از ایشون کنی؟ استاد میخوای، مربی میخوای، امیر المؤمنین شاگردانشو تربیت میکرد. این خطبه های نهج البلاغه، این سخنرانی ها برای چی بود؟ میثم تمار رو روایت داره امیر المؤمنین ساعتها مینشست کنارش حرف میزد باهاش، کمیل رو دستشو میگرفت میبرد داخل بیابان مطلب بهش میگفت، اسرار بهش میگفت. باید جان پرورش پیدا کنه، بالا بیاد، بباله. متاسفانه یکی از چیزهایی که الان مردم تصورشون اینه که، یه بار خود آقا جان میفرمود، گفت خیلی ها میان پیش من فکر میکنن عرفان یه کپسوله یا آمپوره، من به اینا تزریق کنم این آقا بگه آره. زحمت میخواد، درس میخواد، کلاس میخواد، استاد میخواد، بندگی میخواد. با یه ذکر بس بس کردن فکر کنی عارف شدی که. خب خواص به معجزات قولی خیلی اهمیت میدن. آقا کلام خیلی مهمه، هر حرفی از هر دهنی بیرون نمیاد. یه آقایی در مشهد بوده و عرض کردم، این ظاهرا دیوانه بود، این حرکاتی که از خودش در می آورد مثل دیوانه ها بود، نی می زد و فلوت می زد و می رفت این بر و بر و سر قبر مثلا شیخ بهایی می رسید، با شیخ بهایی صحبت می کرد و گفت خیلی ببخشید من هدف می آم خدمت شما سلام بکنم بلند بلند. مردم گفتیم عجب دیوانه ای، ما هم خوب نگاه می کردیم بنده خدا، ای می دیدیم میره میاد حرکاتی می کنه. تا اینکه در یه مغازه ای ما ایستاده بودیم در همون مشهد، این آقا آمد اونجا. یه چند دقیقه گذشت، آمد که بره بیرون، گفت خدا یه پول زیاد به شما بده، یه عقل درست حسابی هم به من. من یه مرتبه گفتم این حرف مال دیوانه نیست، پول به شما بده عقل به من، این مال انسان عاقله که میدونه عقل چیه. آمد که بره بیرون، گفتم آقا چرا نفرین میکنی ما رو؟ سریع برگشت، حالی شد که با عوام الناس نیست که به چیزی بگی در بری بری، سریع برگشت و گفت بله خداوند انشاءالله همه رو هدایت کنه، خداوند انشاءالله دست هممونو بگیره. دیوانه نمیگه پول به تو بده عقل به من. اونایی که دنبال پول ادعای عقل میکنن دنبال پول میدون، اونایی که ادعای عقل میکنن دنبال پول میگن خدا یه پول حسابی به ما بده، عقلم به تو بده. اینجوری میگن همه مردم، فکر میکنن عاقلن. اگه میدونست عقل چیه که میگفت عقلو به من بده. این دیوانه چجور میگه پول به شما بده عقل به من؟ که وقتی گفتم آقا چرا نفرین میکنی، برگشت شروع کرد دعا کردن. بود این دیوانه نیست، این مردم به دیوانگی گرفته، این مردم به بازی گرفته. خیلی از مجانین هستن که اینها مجانین العقلا هن، عقلا المجانین هن، یعنی عاقلانی که خودشونو به دیوانگی زده هن. یعنی یه سری از اولیاء خدا هستن که اینا در صورت مجانین هن، در صورت دیوانگانه. که اصلا جناب ابن عربی در کتاب فتوحات مکه یه قسمتی دارن در مورد اینها، در مورد عقلاء المجانین. عاقل فرزانه است ولی به صورت دیوانه است، کارایی میکنه مردم میگن ای بابا این واقعا دیوانه است، اما از همه عقلاء افضله. یک سری از اولیا هستن بر اثر مشاهداتی که دارن، ما در خود ساوه خودمون داشتیم نظیرش رو. حالا اون قدیمی ها شماها که نشنیدید، مگر از پدران پدرانتون شنیده باشید، که بعد یه مدتی بود اصلا سنم کمتر بود تحقیق میکردم در مورد این چند نفر، که حالا چون مجلسمون هم منور کنیم به نام مقدس اینها، یه آقایی به نام شیخ ابراهیم نوبرانی و شیخ عباس سلیجردی، که این شیخ ابراهیم نوبرانی شاگرد این شیخ عباس سلیجردی بودن، که صاحبان کرامت بودن، کراماتی رو خود مردم اهل ساوه دیده بودن از اینها. حتی کسی که خودش در زمان طفولیتش به چشم خودش کرامت دیده بود برا من نقل کرد، چون خیلی دنبالشون میگشتم افرادی که اینا رو دیده باشن که یادداشت کنم. حالا اون موقع یادداشت کردیم چیزایی رو که در صورت دیوانه بودن، مرد بچه ها با سنگ می زدن اینا رو بعضی وقتا دورشون می ریختن. و این شیخ ابراهیم نوبرانی ظاهرن مال اهل ساوه نبودن اصلا، که خودش نقل کرده بود که من 11 سال در کوههای جمکران سرگردان بودم، تا اینکه یه شب که ناامید شده بودم روی خاک نشسته بودم، دیدم یه دستی خورد به شانه من، برگشتم دیدم شیخ عباس سیلیجردیه. گفت اگه میخوای مشکلت حل بشه برو فلان سوره قرآنو بخون، که از اونجا میشه مرید این شیخ عباس سیلیجردی و میاد ساوه. و مدت ها با اینکه این ظاهرا مجنون بوده ها، یعنی اگر از اهل قدیمی ها بپرسید میگن دیوانه بوده، اما صاحب کرامت، صاحب مثل تجول عرض، چندین نفر از قدیمی های صاحبه از ایشون تجول عرض نقل میکردن، یا خود اون شیخ ابراهیم نوبرانی که شاگردش بوده صاحب کرامات عجیب و غریبی بوده. حالا خواص به دنبال معجزات قولی میرن که کلام از کوزه همان برون تراود که دروست، کاسه چینی که صدا میکند خود صفت خیش ادا میکند. چه کلامی بیرون میاد؟ حضرت مسیح میفرماد، میگه اون کسانی که دهان آلوده‌ای دارن اینا در باطن آلوده هستن، باطن آلوده است که این دهان آلوده باز میشه و گندش اینجور به صورت فحش و حرف نامربوط و حرف متکبرانه و حسودانه و و و و و اینجوری ها بیرون میاد. بیرون مال درون آلوده است، اون درونی که طیب و پاکه حرف طیب و پاک ازش بیرون میاد. حرف خیلی مهمه، الرحمنو علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، بیان زبان کلام اون نعمتیه که خداوند انسان رو به او مفتخر کرده، لذا اینو حرام نباید کنی، جوک تعریف کنی با این زبان، با این زبان حرف هرزه بزنی، با این زبان حرف بیهوده بزنی. خداوند این نعمت رو به تو عنایت کرده، باید در مسیر الهی استفاده کنی. به خاطر همین میگه گناه زبان خیلی بزرگه، چون خیلی توانایی داره زبان. ان من البیان لسحر، اصلا ما سحر بیان داریم، یعنی در بیان قوه ای هست که میتونه افراد رو سحر کنه. که یکی از این کارگردان های خارجی، حالا نمیدونم مثلا اسمشون هم که اومده بود و این مطلب رو خیلی زیبا به تصویر کشیده بود، همین ان من البیان لسحر، که زبان سحر داره، که یک کسی در اثر یه ماجرای یه پادشاهی کشته شده بود، یه آقای فیلسوفی در یونان باستان بود مثلا، اومد سخنرانی کرد برای مردم، گفت مردم ایشون باید کشته میشد، این انسان بود، این اونجور انسان بود، این کارو میکرد، اون کارو میکرد، باید کشته میشد، در نظام نمیدونم فلان بحث. مردم گفتن صحیح است، درست، آفرین، خوب کاری کردید شما کشتید اینو. این وقت یکی از دوستان این آقا آمد، حالا جنازه این آقا زمین، آمد گفت مردم راست میگه، این باید کشته میشد، این مستحقش بود کشته بشه. اما این اینجور انسانم بود، حالا شروع کرد نکات مثبت رو گفته، گفت همون مردم شروع کردن گریه کردن. ببین سحر بیان، تبلیغات، این که حالا یک مطلبی رو مقام معظم رهبری فرموده بودن، جنگ نرم، درست میگن؟ جنگ نرم، تبلیغات، چون سحر داره، دیگران رو سحر میکنن با کلامشون. تبلیغات خیلی اثر داره. مال چیه؟ مال زبانه. زبان قوهی درش هست، پس باید قدر این نعمت الهی رو دونست، قدر این نعمت الهی رو دانست. پند فعلی خلق را جذابتر. پند فعلی، آقا شما اگه بخوایید به یه کسی پند بدی خیلی تو جانش بشینه، میدونی چی کار باید کنی؟ داستان باید تعریف کنی. اگه جزء عوام الناسه، چرا قرآن این همه داستان میگه؟ چون هیچ پندی مثل داستان اثر نمی کنه. من یه چیزی از بچگی خودم یادمه، غذا نمی خوردم، کوچیک، خیلی کوچیک بودم، نمیدونم حالا 3-4 ساله بود 2-3 ساله بودم، هر چی میگفتن بخور قهر کردم، غذا نمیخوردم، حالا از اون غذا بعدم میامد، نمیدونم چی بود. مادرم یه داستان برام گفت، این کاملا تو ذهنم از دوران کودکی، یه داستان گفت که آره نمیدونم یه بچه‌ای بوده غذا نمیخورده، این یواش یواش کوچیک میشه، به اندازه یه موش میشه، بعد مادرش موقعی که خونه رو جارو میکرده اینو حواسش نبوده، فکر میکنه موش، جارو میکنه توی خاک انداز میندازه سر لاشقال میبرن. خدا میدونه وقتی این داستانو شنیدم بلند شدم غذامو خوردم، این مونده تو ذهن من. هر چی میگفتن بخور میگفتم نه. داستان اون پند فعلیه، چون با خیال سر و کار داره. اگر یه جایی خواسته یه مطلبی رو بگی که بشینه تو جان طرف، یه داستان تعریف کن، داستانی که تو اون مسیر باشه ها، تمثیل بگو، چون اینا برای عوام الناس جذاب تره. اما میفرماد پند فعلی خلق را جذاب تر، کور صد در جان هر باگوش و کر. فعل اینجا منظور از فعل کرداره، حالا پندی که طرف ببینه با چشمش، با چشمش ببینه. لذا در تربیت کودک یه نکته ای رو بگیم عزیزان، این کلید بزرگی در تربیت کودکه، شاه کلیده. آقا بچه یادگیریش از راه گوش، بگید هست یا نیست؟ نیست، از راه چشمه. او باید ببینه تا یاد بگیره. بچه رو هر چی بگی ندو گوش نمی کنه به حرفت، هر چی بگی این بخاری داغه بهش دست نزن نمی فهمه، اما اگه دست تو زدی به بخاری گفتی آه دستم سوخت، این دیگه جرأت نمی کنه به بخاری دست بزنه، چون با چشمش دید که شما سوختی، با چشم دید. ولی با گوش هر چی بشوری فایده نداره. پدر مادری که نماز نمیخونه هر چی به بچه بگی بگه نماز بخون گوش نمیده، اما اگه خودش نماز بخونه بچه ببینه که اینا دارن نماز میخونن، حتی نگه به بچه، بچه نماز خون میشه، چون دیده این پند رو با چشم دیده. یه مربی تربیتی بود میگفت یه بار خواستم یه قضیه رو امتحان کنم، بچه ها رو برده بودم اردو، این منظورم اون پند فعلی رو میخوام بگم ها، میگفت رسیدم به صندوق صدقات، میگفت دست کردم تو جیبم جوری که بچه ها میدیدن همه، یه مثلا 10 تومانی در آوردم بردم انداختم تو صندوق صدقات، رفتم یه گوشه ایستادم نگاه میکردم، دیدم اکثر بچه ها دست کردن تو جیبشون، آمدن یکی صدقه انداختن. و اصلا هیچ حرفی هم نزدم که صدقه بدید برای سفر، چون باید با چشم ببینه پند فعلی. اما پند قولی مال کیه؟ با گوش، گوش دهان و جان ماست، مال خواسته. یه مطلب دیگه هم بگم حرفو جمع کنم. رسول خدا وقتی آمد نقاشی رو تحریم کرد، جلوشو گرفت، صورت تراشی، پیکر تراشی رو، معابد همه چی بودن؟ نقاشی بودن. الان هم کلیساها رو نگاه کنید، همه در و دیوارش نقاشیه. نقاشی رو حذف کرد، چی رو جاش گذاشت؟ خط. چون خط مال چیه؟ تعقله. نقاشی مال حسه. خط معانی رو به ما انتقال میده که نقاشی نمیتونه انتقال بده. که در این زمینه حالا حرف خیلیه در مورد نقاشی و خط، که چقدر اینا تفاوت دارن. تفاوت از حس تا عقله. لذا معجزه خود پیامبرم چیه؟ با خط دیگه، قرآن با خط. لذا میبینین مساجد ما تمام دور محرابها خطوط کشیده شده، آیات نوشته شده، نقاشی نداریم. که اینم حالا خودش مربر میگرده به همین عوام و خواص. پیامبر داره انسانها رو از مرتبه عوام به مرتبه خواص میکشه. معجزش هم معجزه خواصه، قرآن معجزه برای خواص. و السلام علیکم و رحمت الله.